ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. هنوز زیاد از نوروز 1399 فاصله نگرفتیم. 16 فروردین ماه و همچنان بخش عظیمی از جهان و همچنین ایران در تعلیق به سر میبرند به خاطر مسئله بحران نوپدید کرونا که این روزها هنوز و همچنان حضور خودش رو حفظ کرده در اقصا نقاط جهان. در این مجله نیمروزی هم با شما در این باره بسیار خواهیم گفت. در نیمروز، روزی که ایران یکی از بهترین نوازندگان موسیقی خودش رو هم از دست داد، همایون خسروی که صدای آرشه ویولنسلش در بسیاری از آثار مطرح سینمایی و موسیقایی ایران خودنمایی میکنه. درباره همایون خسروی هم با شما خواهیم گفت در ساعات آینده، اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ خبرها. خبرها رو از جمشید زند بشنویم. برگردیم به صفحه اول مجله نیمروزی.
با سلام، کارگروه اطلاع رسانی ستاد ملی کرونا در اطلاعیه اعلام کرد فعالیت واحدهای تولیدی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا از روز شنبه امروز بلا مانع خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه که روز جمعه انتشار یافت، گفته شده که واحدهای توزیعی، خدماتی و تجاری مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع تا اطلاع بعدی تعطیل خواهند بود. این اطلاعیه در شرایطی انتشار یافت که سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از تصمیم وزارت صنعت درباره ادامه فعالیت واحدهای تولیدی انتقاد کرده بود. به گفته آقای نمکی، دستورالعمل وزارت صنعت درباره بازگشایی مشاغل ناگهانی و بدون اطلاع ستاد مبارزه با کرونا بود و این موضوع دامن نظام سلامت و اقتصاد کشور را خواهد گرفت. 50 اقتصاددان ایرانی نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا در ایران هشدار دادند. این اقتصاددانان در نامه‌ای به حسن روحانی احتمال شکل‌گیری هسته‌های ناآرام در حاشیه شهرها در نیمه دوم سال 99 را مطرح کردند. در این نامه افزایش رکود، کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی، افزایش فقر، افزایش کسری بودجه و وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی از جمله پیامدهای احتمالی بحران کرونا ذکر شده است. رئیس کانون صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای نسبت به تأثیر بحران کرونا و تعطیلی بیش از 11,000 واحد از این آموزشگاه‌ها هشدار داد. به گزارش خبرگزاری اینا، رحیم عابدی با اعلام این مطلب در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: چنانچه از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای حمایت نشود، فقط در تهران 3500 آموزشگاه و در ایران 11500 آموزشگاه ضعیف، تعطیل و ورشکسته خواهند شد. به گفته او، با اضافه کردن مربیان این آموزشگاه‌ها و کارکنان اداری آنها و خانواده‌هایشان، بیش از 500,000 تن در صورت ادامه این وضعیت صدمه جدی خواهند دید. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست برای جلوگیری از گسترش کرونا در لغو محدودیت‌ها و قرنطینه عجله نکنند. او روز جمعه گفت برداشتن محدودیت‌ها پیامدهای اقتصادی سخت‌تری خواهد داشت. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت همچنین هشدار داد که در صورت برداشتن زودهنگام قرنطینه، احتمال بازگشت و ایجاد موج دوم ابتلا به ویروس کرونا بیشتر خواهد شد. طبق آمارهای رسمی، تا روز شنبه بیش از 1,000,000 نفر در بیش از 202 کشور و سرزمین به ویروس کرونا مبتلا شدند. بیش از 55,000 نفر نیز بر اثر ابتلا به آن درگذشتند.
سپاسگزارم از جمشید زند که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید بریم سراغ صفحه اول این مجله نیمروزی. در این نیمروز نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران و وضعیت نگران کننده این بیماری بحرانزا در تهران. در کنار این مسئله به مناقشه وزارت بهداشت و وزارت صنعت و معدن نگاهی خواهیم کرد. مناقشه‌ای درباره بازگشت به کار واحدهای تولیدی و شروطی که نهایتاً ستاد ملی مبارزه با کرونا گذاشت. همه اینها رو با هم و در کنار هم تجربه خواهیم کرد در همین نیمروز. بسیار خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدا اجازه بدید که بریم و سری بزنیم به ایران. همونطوری که میدونید همچنان بحران کرونا در ایران حضور داره و همچنان توصیه‌هایی در این خصوص میشه. ایرج حریری معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم شنبه، یعنی امروز، روزی که درش به سر میبریم، صحبت کرده، گفته وضعیت کرونا در تهران نگران کننده است و اشاره کرده به ترافیک امروز تهران که بسیاری رو شگفت زده کرد و گفته این ترافیک این نگرانی رو به وجود آورده که هر یک از این خودروها میتونن ویروس رو به محل کار و خانه منتقل کنن. از طرف دیگه رئیس کانون صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای هم به اثرات کرونا برای این آموزشگاه‌ها و تعطیلی بیش از 11,000 مرکز اشاره کرده و هشدار داده. شاهین بشیری با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین‌های کرونا در ایران و ببینیم که نخست آمار شاهین در این باره به ما چه میگن. فکر می‌کنم بد نباشه شاهین از آمار شروع کنیم.
بله، با سلام به شنوندگانمون و شما. ببینید، سخنگوی وزارت بهداشت ایران در آخرین خبرهایی که داد از مرگ 134 نفر دیگه از بیماران مبتلا به کرونا در کشور خبر داد. کیانوش جهانپور با احتساب این تعداد کل آمار قربانیان کرونا در ایران رو به 3294 نفر رسوند و همچنین افزود که بر اساس معیارهای رسمی وزارت بهداشت 2715 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شده و مجموع بیماران شناسایی شده به 53183 مورد رسیده. اما بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا الان 77782 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتن و همین آمار نشون میده که 5915 نفر در 31 استان ایران جون خودشون رو از دست دادن. آمار رادیو فردا درباره افراد بستری شده یا تحت نظر در استان‌های ایران مستند به سخن‌های مقام‌های بهداشتی محلی و گزارش‌هایی که در خبرگزاری های ایران منتشر شده و در این آمار افرادی که مبتلا به علائم بالینی بودن مد نظر قرار گرفتن. همینطور باید یادآوری بکنم که مقام های رسمی ایران هنوز حاضر نیستن آمار جانباختگان در استان های تهران و قم رو منتشر کنن که احتمال میره دلیلش میزان بالای مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا در این دو استان باشه.
اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم شاهین به صحبت‌های امروز حسن روحانی. به هر حال آقای روحانی امروز صحبت کرد و میشه گفت گل صحبت‌هاش اشارش به مسئله فاصله گذاری اجتماعی و اجرای این طرح بود، اما میخوام که تو بیشتر درباره جزئیاتش بگی.
بله، آقای روحانی روز شنبه در نشست رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا با بیان اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه پیدا میکنه ادعا کرد که موفقیت های خوبی در مرحله اول و دوم این طرح وجود داشته، ولی ایشون در مورد مرحله سوم که این فاصله گذاری هوشمند هست توضیحات دقیقی نمیده که مشخص بکنه دقیقا منظورش چی هست. به هر حال رئیس جمهوری ایران گفته که رؤسای کمیته‌های گوناگون ستاد ملی مبارزه با کرونا موظفن ارزیابی دقیقی از میزان تاثیر تشدید برنامه فاصله گذاری اجتماعی انجام بدن و خواستار این شد که برای دوره بازگشایی بعد از اطمینان از ایجاد وضعیت تثبیت شده در مدیریت مقابله با کرونا پروتکل‌های متنوع و مختلف با دقت نظر در تمامی حوزه‌ها طراحی و متناسب با هر کسب و کار اجرا بشه. آقای روحانی همچنین گفت که باید اطمینان حاصل بشه که از چه زمانی دانش آموزان و دانشجویان میتونن با سلامت کامل به مراکز آموزشیشون مراجعه کنن.
و البته اشاره کردی به مسئله کسب و کارها که این روزها بسیار بحث برانگیزه. تا لحظات دیگه هم همراه میشیم با یک اقتصاددان تا به این قضیه بیشتر نگاهی داشته باشیم و تأثیراتی که به هر حال جامعه پذیرفته از این قضیه. اما شاهین، مسئله دیگه نامه‌ای بود که تعدادی از اقتصاددانان نوشتن به رئیس جمهوری ایران و همین مسئله تبعاتی که کرونا داشته رو نسبت بهش هشدار دادن.
بله، 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به آقای روحانی پیشبینی کردند که پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا، امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها در نیمه دوم سال 99 رو بیشتر می‌کنه و سال 1400 رو حتی به دوره‌ای پربحران تبدیل می‌کنه. در این نامه که روز جمعه 15 فروردین در رسانه‌ها منتشر شد، از افزایش رکود، کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی، افزایش فقر، افزایش کسری بودجه و همینطور وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی به عنوان پیامدهای اجتماعی بحران کرونا نام برده شده. در همین اساس اقتصاددانان به رئیس جمهوری ایران پیشنهاد دادند که برای جلوگیری از بحران اقتصادی در طول بهار 99 در دو نوبت در مجموع به هر نفر ایرانی 1,000,000 تومان وام خرید کالا داده بشه. اونا همچنین خواستار پرداختهای بلاعوض برای کمک به اقشار آسیب دیده و 3 دهک پایین شدن. پرداخت بخشی از زیان وارده دوران کرونا به کارگاه ها، اعطای خطوط اعتباری به بنگاه ها، تعویق پرداخت حق بیمه کارفرما و مالیات از پیشنهادات دیگه این اقتصاددانان به رئیس جمهوری ایران بوده.
سپاسگزارم شاهین بشیری که با ما همراه بودی. قطعا در مجله های بعدی هم با تو همراه خواهیم بود. همونطوری که پیشتر هم یک اشاره‌ای کردم خیلی گذرا، مسئله کرونا و تأثیری که روی اقتصاد ایران گذاشته مسئله بسیار مهمی هست که امروز حسن روحانی هم در صحبت‌های خودش رئیس جمهوری ایران بهش اشاره کرد و همچنین اقتصاددان‌ها هم اون رو مد نظر قرار دادن که چگونه میشه این فاصله رو جبران کرد با توجه به ضررهایی که قاعدتاً این قضیه بر جای خواهد گذاشت. همراه هستیم در اینجا با غنی مجیدی، اقتصاددان در سوئد، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای مجیدی، به مجله نیمروزی ما خیلی خوش اومدید. سوال اساسی اینه که ما الان شاهد این هستیم که به هر حال یک اعتراضی رو وزیر بهداشت کرد به تصمیم وزارت صنعت برای بازگشایی واحدهای تولیدی و نهایتاً ستاد ملی مبارزه با کرونا به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن یک سری اصول یا پروتکل هایی که آقای روحانی هم بهش اشاره کرده که میگه بعد از دوران تثبیت هم باید به اون برسیم، شرایطی رو فراهم کنه که تا بعضی از واحدهای تولیدی به کارشون ادامه بدن. آیا این رو باید نتیجه صحبت های آغاز سال 1399 آیت الله خامنه ای در مورد جهش اقتصادی بدونیم، یا مسئله فشار اقتصادی که در داخل متوجه اقشاری از جامعه داره میشه و از طرفی ما شاهد این هستیم که همچنان دولت جمهوری اسلامی ایران از به کار بردن عنوان قرنطینه که میتونه عنوانی باشه که یک پشتبند اقتصادی هم داره تفره میره؟
به گمانم اون پاسخ این سال قسمت دوم هست، به اینکه دولت همچنان همونطور که دوست قبلی اشاره کردن با کسری بودجه رو برو، یعنی 106 اگه بودجه سال 1399 توجه کنیم 563 تریلیون تومان هست که از این باید 484 تریلیون تومان از منابع عمومی و 79 تریلیون تومان از درآمدهای اختصاصی باشه. اگر این بودیم بودجه نگاه کنیم، دولت با 106 تریلیون تومان کسری بودجه رو برو هست. بنابراین دولت علاوه بر این با توجه به بحران بیماری کرونا با کاهش مالیات ها روبرو است، طبیعتا قیمت نفت با اون مقداری که دولت میفروخت همچنان در سطح بسیار نازلی میفروشه، ولی قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده. بنابراین دولت با توجه به کسری بودجه، با توجه به افزایش بیکاری، با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت و هزینه کردن برای بنگاه های دولتی که 75% بودجه کل کشور رو تشکیل میدن، دولت با مشکلات عدیده روبرو. علاوه بر این تعداد زیادی به زیر خط فقر شدید که قبلا هم بسیار بالا بوده، یعنی در روز 50% جمعیت ایران زیر خط فقر هستن. بنابراین و علاوه بر این باید دولت بتونه بیمه بیکاری رو به بعضی از اینها در تهران برای مثال نزدیک به نقل از خود وزارت تعاون نزدیک 8,000 نفر بیکار شدن. آیا دولت قادر خواهد بود این بیمه بیکاری رو به این افراد بپردازه، آیا دولت قادر خواهد بود به اون دهک پایینی یک توزیع بسته معیشتی رو دولت پیشنهاد کرده در حدود و شناسایی کرده وزارت تعاون، یعنی 1,500,000 نفر رو شناسایی کرده و گفته یک بسته معیشتی بین 200,000 تا 600,000 تومان باید بینا پرداخت بشه. با توجه به کسری بودجه دولت، همونطور که قبلا اشاره کردم، یعنی 6 تریلیون تومان، آیا دولت با بسته بودن و قرنطینه کردن قادر خواهد بود این هزینه ها رو تامین بکنه؟ باید گفت نه. علاوه بر این، بیشتر این بودجه 1399 اگر بهش بپردازیم، میبینیم که سعی کرده دولت بیشتر بر مالیات ها متمرکز بشه. بنابراین باید دولت درآمدهای مالیاتی داشته باشه برای اینکه کسری بودجه علاوه بر این 160 تریلیون تومان بیشتر افزایش پیدا نکنه. بنابراین اون گفته رو که گفتید، آقای خامنه‌ای گفتن امسال سال جهش تولید است، آیا جهش تولید علاوه بر این بسیاری از صنایع ایران وابسته به اینه که باید کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای دیگه وارد بکنه، آیا دولت قادر خواهد بود کالاهای سرمایه‌ای رو وارد کنه در که در صنایع به کار بگیره که در جهش تولید صورت بگیره؟ این غیر عملا غیر ممکنه با توجه به کسری بالا، بیکاری زیاد، فقر عمومی، رشد منفی، به گمان من دولت قادر نخواهد بود. و اون گفته اولیه که آقای خامنه‌ای گفتن جهش تولید است، به نظر من اصلا مقدور نیست.
آقای مجیدی، نکته دیگه‌ای که وجود داشت، نامه اقتصاددانان، صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی می‌کنن. به هر حال ما تجربه کشورهای دیگر رو هم داریم که می‌بینیم که اونها هم دست به یک نوع قرنطینه یا تعطیلی مراکز زدند، به هر حال میزان گردشگران کاهش پیدا کردن. در این شرایط کشورهای دیگه چه می‌کنند و نسخه‌ای که مقابل ایران قرار داره چه می‌تونه باشه؟
معمولا تو بحران به این عمیقی که بوجود اومده در شرایط در واقع رکود اقتصادی، معمولا دو تا سیاست دولت ها رو در پیش میگیرن، یا اینکه بانک مرکزی با توجه به سیاست پولی میتونه وارد عمل بشه. همونطور برای مثال در سوئد، بانک مرکزی سوئد از اینکه 800 میلیارد به شرکت ها کمک کرده برای که از ورشکستگی نجات پیدا کنن، یا به بخش خدمات کمک کرده، رستوران ها و دیگر بخش های خدماتی. و سیاست دیگر بخش مالی هست که دولت با توجه به اینکه میتونه با سیاست های مالی تاثیرگذار باشه، مثلا همونطور که اشاره کردید بیمه بیکاری رو به بسیاری بپردازه، به عده اجازه بدن شرکت ها بیکار باشن ولی حقوق 80% دریافت بدن، همونطور که در سوئد این هم صورت میگیره. ولی بگمانم دولت ایران نه در سیاست مالی قادر خواهد بود با توجه به کسری بودجه ای که داره. اگه مقایسه کنم با سوئد یک اضافه بودجه داشته در نزدیک 80 میلیارد کرون، برای همین دولت سوئد. و اگر به بدهی‌های دولت به طور عمومی نگاه کنیم، از درصدی از تولید ناخالص ملی در ایران بسیار بالاست، بنابراین و در حالی که در سوئد 35% هست، 35% درآمد ناخالص ملی، بنابراین این دست دولت در ایران باز نیست برای که بتونه سیاست‌های مالی یا حتی بانک مرکزی ایران اگر بخواد سیاست‌های پولی بیشتری رو در پیش بگیره. بنابراین این امر برای ایران بسیار سخته، برای همین سعی در عدم قرنطینه رو دولت در ایران پیشنهاد میکنه، حالا که در بسیاری از کشورهای دیگه قرنطینه کردن رو پیشنهاد میکنه، برای مثال در آلمان، در آمریکا و حتی در انگلیس و بخش زیادی حتی در سوئد. بخاطر اینکه شرایط اقتصادی به اون شکل، دولت این دستش باز هست که سیاست‌های پولی یا سیاست‌های مالی در پیش بگیره برای حل بحران، یا حداقل در مدت کوتاه مدت بتونه این مشکل رو مهار بکنه با قرنطینه کردن.
بله، سپاسگزارم غنی مجیدی، اقتصاددان در سوئد که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به پیامدهای اقتصادی بحران کرونا. اگر که همچنان وقتمون باقی باشه، میتونیم چند تلفن رو کوتاه گوش بدیم با هم از شنوندگان رادیو فردا.
جناب آقای روحانی میفرمایند که ما 10 میلیارد دلار تونستیم ذخیره داشته باشیم برای کمک به کسانی که شغلشون رو، موقعیت شغلیشون رو، امکانات مالیشون رو، بیزینسشون رو از دست دادن، و بدون اینکه اشاره بکنن به منبع این 10 میلیارد دلار. مردم ایران باور نمی‌کنن جناب آقای روحانی، چون مردم ایران تجربه سختی در پشتشون گذاشته.
آقایون، شما اگه خیلی ناراحت هستین، میتونین چند تا از این اخلاصگران رو که از دوستان و خیشان خودتون هستن رو اموالشون رو پس بگیرین که مقدار بسیار بسیار زیاد هست و اون رو فعلا برای رفع مشکلات ایران حل کنین، به جای اینکه بخواین دنبال بهانه بگردین و تحریم ها رو بهانه کنین. از یکی دو تا اختلاس هم شروع بکنین، خیلی به مردم کمک میشه. این پول ها رو از اونها بگیرین که البته حتما خودتون هم در اون دست دارین و خرج مردم کنین.
ایران توسط 4 چیز به میخ کشیده شده: اول جهل، دوم تعصب، سوم خرافات، چهارم مرده پرستی. هر موقع این 4 تا رو از خودمون دور کردیم واقعا بر همه چیز پیروز هستیم.
2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. اما بریم سراغ جهان و آنچه که در جهان در ارتباط با کرونا میگذره، همراه با همکارم سمیرا قرایی که با ماست. سمیرا بهت سلام میکنم. فکر میکنم که بد نباشه اول نگاهی کنیم به آمار و اینکه چه نتایجی از آمار میشه گرفت در مورد کشورهایی که با این بحران به صورت جدی روبرو هستن.
محمد، من هم سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. آمار مبتلایان در سرتاسر جهان از 1,100,000 نفر هم عبور کرد و عدد 1,120,000 نفر رسید. تعداد جانباختگان هم نزدیک به 60,000 نفره در سرتاسر جهان. همچنان ایتالیا با نزدیک به 15,000 جانباخته بالاترین نرخ مرگ و میر در پی ابتلا به کرونا رو داره و آمریکا با بیش از 277,000 مبتلا قطعی بالاترین آمار ابتلا رو. اسپانیا هم بیش از 11,000 مرگ رو ثبت کرده. در کشور اسپانیا تا 7 اردیبهشت شرایط ویژه و قرنطینه عمومی تمدید شده و در 24 ساعت گذشته بر اساس آماری که دقایقی پیش اعلام شد 809 نفر در اسپانیا جان باختند که در قیاس با 3 روز گذشته اندکی شاهد کاهش هستیم در تعداد جان باختگان. اما محمد، اجازه بده به آمریکا نگاهی بیانداز
حتما.
ایالت نیویورک، برای اینکه وضعیت در ایالت نیویورک بسیار وخیم اعلام شده، روز گذشته یک پیامکی ارسال شده به ساکنین این ایالت و در اون پیامک از تمامی افرادی که مدرک پرستاری دارن خواسته شده تا به کمک کادر درمانی ایالت برن. روز گذشته اعلام شد که از پنج شنبه تا جمعه نزدیک به 600 نفر تنها در ایالت نیویورک جان باختن، یا به عبارتی میشه گفت یک نفر در هر 2.5 دقیقه در این ایالت جان خودشون رو از دست دادن. تعداد کل جانباختگان در نیویورک 3,000 نفره در کل ایالت. 3 روز پیش این عدد 1,500 نفر بود، یعنی در 2 روز 2 برابر شده. دیروز آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بهتره همه ماسک بپوشن، دهان و دماغ خودشون رو بپوشونن و گفت که این توصیه مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری هاست و اگر به اختیار او بود از مردم نمیخواست که چنین بکنند. اسرائیل هم همزمان روز گذشته از مردم خواست تا دهان و دماغشون رو در اماکن عمومی بپوشونند. حالا از آمریکا اجازه بده یک نگاهی بندازیم به چین که گفته که 19 مورد جدید رو از ابتلا ثبت کرده، 4 مرگ رو، و امروز هم به یاد تمامی جانباختگان این ویروس در کشور چین 3 دقیقه مراسم سکوت برگزار شده. در نهایت فقط به هند اشاره کنم، وضعیت بسیار نگران کننده است. دکترها هشدار دادن که این کشور شاهد یک سلاخی عظیم خواهد بود. این هشدار در پی این صادر شد که جاواری که بزرگترین زاغه جهان محسوب میشه در اطراف ممبای یا همون بمبئی نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا رو ثبت کرده. میدونیم شرایط زاغه نشین ها چطور هست و چطور ممکنه ویروس اونجا منتشر بشه. به هر حال شرایط هند نگران کننده است. اما یک زوج در هند بودن محمد که یک رویکرد متفاوت اختیار کردن.
شنیدم، خیلی جالبه برای شنونده هامون بگی.
آره، یک فرزند فرزندان دوقلویی تازگی به دنیا آوردن که اسمشون رو گذاشتن کووید و کرونا.
خیلی جالبه. به هر حال خیلی ممنون سمیرا، وقتمون خیلی نیستش که بتونیم بیشتر ادامه بدیم. قطعا در مجله بعد از ظهر باز با تو همراه خواهیم بود. برات روز خوبی آرزو میکنم. اما بریم سراغ یک گزارش دیگر. همونطور که میدونید مدت ها بود که قرار بود روسیه کمک کنه به ایران در ساختن راهنش، اما الان صحبت از اینه که این پروژه داره کنسل میشه. بیشتر بشنویم از آن رئیس که گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
با گذشت بیش از یک ماه از گزارش های مبنی بر احتمال خروج روسیه از طرح‌های راه آهن در ایران، ارشد اینترنشنال شعبه برون مرزی شرکت دولتی راه آهن روسیه در بیانیه تایید کرد که به اجرای طرح‌های زیرساختی خود در ایران پایان داد و دفتر خود در تهران را تعطیل کرد. همزمان در این بیانیه ابراز امیدواری شده که همکاری با ایران در ایجاد کریدور شمال جنوب ادامه یابد. این طرح از 20 سال پیش آغاز شد و قرار است اقیانوس هند و خلیج فارس را از مسیر ایران به دریای خزر و سپس از طریق روسیه به شمال اروپا پیوند دهد. در بیانیه راه آهن روسیه به دلایل خروج از طرح‌هایش در ایران اشاره نشده، اما یک ماه پیش خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد راه آهن روسیه به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران اقداماتی برای پایان بخشیدن به فعالیت‌های خود در این کشور انجام می‌دهد. آمریکا که پس از خروج از برجام برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش به روی کرده فشار حداکثری روی آورد، 10 ژانویه 20 دی ماه در واکنش به حملات موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق 17 تحریم علیه ایران وضع کرد. به گزارش اینترفاکس، تأثیر این تحریم‌ها بر طرف‌های معاملات بزرگ مرتبط با صنایع گوناگون ایرانی، راه آهن روسیه را به اتخاذ تصمیم برای خروج از طرح گرمسار اینچبورون واداشته. بر اساس این گزارش، با آن دلیل که راه آهن روسیه تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از این طرح کنارگیری کرده، ایران نمی‌تواند به مرجع بین‌المللی علیه این شرکت شکایت کند. برقی سازی 495 کیلومتر راه آهن گرمسار اینچبورون به ارزش 1,200,000,000 یورو بزرگترین طرحی است که ایران و روسیه 4 سال پیش هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا کردند و قرار بود 85% هزینه این طرح با وام دولتی روسیه تأمین شود. شرکت راه آهن روسیه از زمان امضای قرارداد با ایران به غیر از برگزاری مراسم کلنگزنی در 2 سال پیش گامی برای عملیاتی شدن این طرح بر نداشته بود. سرگی کاژمنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید این طرح به دلایل سیاسی آغاز شد و پایان یافت.
همین اواخر نظر دولت روسیه این بود که تحریم ها باعث دردسر است، اما فاجعه به بار نمی آورد. بحران جدید این نظریه را تغییر داد، به ویژه که با افت شدید بهای نفت همزمان شد. در این شرایط بحرانی کرملین به دنبال فرصت های جدید است، از جمله برای لغو تحریم ها و برای تحقق این خواسته نه تنها تلاش های دیپلماتیک را دوچندان کرده، بلکه گام های عملی نیز بر می دارد. به عنوان نمونه، با ارسال حجم بی سابقه کمک های بشر دوستانه به ایتالیا، در رأی آتی منفی این کشور به تحریم های اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرده. کمک های روسیه به آمریکا نمی تواند نقش مشابهی ایفا کند، اما بازار پرتلاطم نفت فرصت استثنایی برای همکاری دو کشور را به وجود آورده و امید کرملین برای بازبینی تحریم های آمریکا را نیز زنده کرده. با معامله‌ای که تحت نظر واشنگتن سر خروج روسنفت، قول نفتی محبوب ولادیمیر پوتین از ونزوئلا انجام شد، کرملین پیامی به کاخ سفید فرستاد که آماده گام‌های غیر متعارف است. معتقدم خروج از طرح‌های راه آهن ایران ربط چندانی با تحولات اخیر ندارد و از مدت‌ها قبل معلوم بود روسیه بار سنگین‌تر از توان خود برداشته بود و نمی‌تواند به دلیل کمبود منابع مالی جاه طلبی‌های سیاسی خود را به ثمر برساند. اما اکنون مسکو می‌تواند از تعطیلی رسمی طرح عظیمش در ایران برای تبلیغات آمادگی خود برای همگرایی با واشنگتن استفاده کند. همکاری با ایران همواره بازی پر ریسکی بود که به نتیجه خوبی نرسید. در شرایط کنونی ادامه این بازی می تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد.
در روزهای اخیر روسیه بارها خواستار لغو تحریم ها علیه ایران و سایر کشورهای تحت تحریم شده. پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر تحریم ها را غیرقانونی و غیر اخلاقی خواند و از بکارگیری سازوکار اینستکس استقبال کرد. مسکو همواره گفته رغم فشار تحریمی آماده است همکاری خود با تهران را در همه زمینه‌ها گسترش دهد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که درباره آنچه شنیدید، درباره این مجله اگر که نظری دارید حتما از ما دریغ نکنید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرهای شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه.